بس الان میاد میخوره تلو از این حرفا من بعد گرفته خوابیدیم دیگه.
نخوابیم میاد میکشتت.
همون واقعا همین بیشتر چیزی نبوده. یکم هیکل درشت بود اون موقع مثلا دیوونه بود. مثلا مردم ازش میترسیدن. مثلا میگفتن
واقعی بودین؟
واقعی بود واقعا.
قصه نبوده واقعا بگم گفتن نخوابی میایم
همون دیگه مثلا گفتم مثلا میاد میخورتت چشاش بد ریخ بود مثلا آدم
آخه بچگی سختی داشتیم.
آره واقعا همیشه.
چی تو بچگی براتون قصه تعریف
میکنه؟ هم با آقام قصه میگفت مثلا شبا ماها چهار تا خوابیدا میخواستیم بخوابیم برادرام بد میخوابیدن یا مادرم قصه میگفت مادر بزرگم قصه میگفت هر کدوم هر موقعی که میتونستن
کدوم بهتر قشنگ دلنشین تر
آقام خیلی قشنگ قصه میگفت قصه های مختلفی میگفت با شماره و طول و تفصیل قشنگ این قصه رو میگفت و آخه قصه های قدیمی هم الان زیاد مورد چیز نیست که من الان بگم مورد پسند مثلا فرض کنید امیر حسن نامدار رو میگفت تعریف میکرد خیلی با آب و تاب یا مثلا شاهزاده و دختر گدا رو تعریف میکرد یا مثلا از دختر قهرمانی که مثلا فقیر بود از کجا به کجا رسید بعد خیلی طول تفصیلش هم زیاد بود الان من خلاصه میگم دوست داشتیم البته آموزندم بود مثلا فرض کنید درباره همین دختری که من میگم خب آموزنده بود مثلا ما ها یاد بگیریم که با درس و صرفه‌جویی و تلاش و کوشش میتونیم خودمون رو برسونی به یه جایی حتما نباید که دوره برمون پر باشه.
حالا شما چون گفتین کتاب خون هم بودین کتاب خوندن دلنشین تر بود براتون یا قصه تعریف میکردن؟
نه من کتاب خوندن رو بیشتر دوست داشتم چون تمرکز میکردم به اون کتاب.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
ولی اصلا کار درست نیست.
آقای مام بس دیگه مال یه هفته پیش تو هنوز یادت نرفته
چرا غذایی که برای تو نبود خوردی ها اینو
بگو یه تیکه ساندویچ مونده بود دیگه
ساندویچ مونده مثل قرمه سبزی مونده است یه مزه دیگه داره اشکان خان اینو بدون
آرمان کی میخوای فراموش کنی
هیچ وقت هیچ وقت فراموشش نمیکنم این ضربه سهمگینی که به من زدی تو زندگی
بابا بس دیگه آبروی منو بردی به هر کی رسیدی تعریف کردی اشکان یه تیکه ساندویچ منو خوردی
تو همیشه غذا خوراکی منو میخوری من همیشه توی خونه گشنم
بذار من معرفی کنم اون دکمه ضبطو بزن
زدم منتظر نمیمونم شما دستور بدی
سلام رادیو سبایی‌های عزیز اینجا 101 راه برای کتاب نخوندنه و یکی از راه‌های کتاب نخوندن دیدن فیلمایی که بر اساس کتاب ساخته شدن امروز میخوام یه رمان معروف و کلاسیک که هنوز جز پرفروش‌ترین های دنیای ادبیات رو براتون تعریف کنم و از فیلمش بگم بی‌نوایان
بهترین انتخاب داستان زندگی منه این داستان زندگی منه اشکان خان که پرفروشه نه این چیزا
آره دقیقاً تو نشانه های خانواده تناردیه رو داری همونقدر ظالم
من تناردیه من کوزت هم تو این خونه
اصولا یه مرد با نقش یه مرد همزاد پنداری میکنه آرمان جان
روح این دختر در من وجود داره اشکان خان تازه این داستان کلاسیکه مطمئنم اگه نویسندش منو میشناخ اسم کوزتو خط میزد مینوش آرمان
آخه چه ظلمی به تو شده مثلا رفتی از سر چاه آب آوردی
بله من خیلی کار میکنم خیلی اصلا در 26 ساعت شبان روز دارم
24 آرمان جان 24 ساعته.
اصلا از 24 ساعت 23 ساعت من کار میکنم
23 ساعت کار
تو نمیخوابم تو خواب نازی که من بیدار میشم و میرم سر کار من همه جا کار میکنم اشکان اول میرم با ماشین تو فرودگاه مسافر جا به جا میکنم بعد میرم تو پمپ بنزین کار میکنم بعد توی سوپرمارکت بعد توی چاپخونه بدون استراحت میرم سر زمین زراعی
سر زمین زراعی دیگه. بله الان تو این فصل
آره آره، من میرم سر زمین بیل میزنم حتی اگه محصولی تو زمین نباشه، مثلا فصل برام مهم نیست.
بعد وقت الان اینجا چیکار میکنی؟
وسطش میام این برنامه رو که تشویق به کتاب نخوندنه رو میسازم که تو نمیذاری، به زور کتاب معرفی میکنی، بعدم میرم سر شغل اصلیم معدن. تا نیمه های شبش که من معدنم، بعد بگو چی میشه؟
میری سر کار بعدی؟
نه من انسانم و با این درآمدم فقط یه وعده غذا میتونم بخرم، اونم میذارم توی یخچال، میام میبینم تو نصف ساندویچ منو خوردی. کوزت بدبختر بود یا من؟
وای آرمان وای، یه نصف ساندویچ مونده بود.
باید من برای نه سب که من باید تو رو تحویل 110 میدادم که اینقدر واسه زبون درازی نکنی. من چیکار کنم؟ فامیلی دیگه.
برای ساندویچ مونده منو تحویل میدادی؟
ژان والژان برای دزدیدن یه تیک نون افتاد زندان، ساندویچ من نون نداشت.
پا داستانم میدونی؟
میگم این داستان زندگی منه، بیت به بیتش رو افزم.
نه داستان کتاب شعر نیستش که بیت.
ما بحث کن، زنگ میزنم 110.
خیلی خب، بریم حالا فیلمو معرفی کنیم که هم خیلی فیلم دیدنیه هم کلی جایزه برده. ببین، از کتاب بینوایان اقتباس‌های زیادی انجام شده، سینمایی، انیمیشنی، بازی حتی، ولی یکی از این اقتباس‌ها که به نظر من جزو بهترین اقتباس‌ها از این کتابه، سال 2012 ساخته شده و موزیکاله، به کارگردانی تام هوپر و خب دیگه همه میدونیم که بر پایه کتاب بینوایان آقای ویکتور هوگوه. توی این فیلم هیو جکمن بازی میکنه، راسل کرو بازی میکنه، ادوارد ردمین بازی میکنه، هلنا بونهام کارتر بازی میکنه و خانم آن هاتاوی بسیار کوتاه توی این فیلم بازی میکنه در نقش مادر کوزت، ولی اسکار بهترین بازیگر مکمل زن رو میگیره. بازی بسیار درخشانی داره توی این رشته. کلن این فیلم توی 8 تا رشته نامزد اسکار بوده که 3 تاش رو دریافت میکنه. گفتم مکمل زن رو خانم هاتاوی برای بهترین گیریم و بهترین ترکیب صدا هم اسکار میگیره. داستانش رو که حالا میرسیم بهش، اما موزیکاله. یعنی چی؟ یعنی هر قسمتی با ساز و آواز همراهه.
گفتم من بیت به بیت شایفتم منو مسخره کردی؟
بله
بله،
درست گفتی.
بله، شما اشتباه کردی.
میخواستم ببینم که دیدی این فیلم رو یا نه، که دوبله بسیار جذاب و خوبی هم داره. خیلی اتفاق خوبی برای این دوبله افتاده که شعرهایی که به زبان انگلیسی و فرانسوی خونده میشه توی فیلم به زبان فارسی هم ترجمه شده و به شعر ترجمه شده و توی دوبله هم به خوبی اجرا شده. اما یک اتفاق بزرگ موسیقی این فیلمه، موسیقی متنش و موسیقی گفتارها یا گفتاوازها که کار کلود میشل شونبرگ، آهنگساز خیلی معروف و به نامی نیست که بگیم در سینما شاید همه بشناسنش، کارهای بزرگی داشته ولی بسیار با استعداد و این کارش بسیار کار درخشانی بوده. داستان فیلم از این قراره که شما گفتی یک شخصیتی، قهرمانی به اسم ژان والژان از شدت فقر مجبور میشه برای اینکه مادر و خواهرش رو سیر بکنه تیکه نون بدزده، اما گیر میفته، گیر پلیس میفته و میره زندان. بارها سعی میکنه فرار بکنه اما این اتفاق نمیفته، حبسش 19 سال طول میکشه. بار آخر به هر ترتیب موفق میشه که فرار کنه و میاد، بس توی شهر هیچ جایی نداره، چون هر جا که میخواد بره، هر مسافرخونه‌ای که میخواد بره، وقتی که متوجه میشن که جزو حالا کارگران اجباری اسمش رو بذاریم، مثلا سابقه دار، کار بهش نمیدن، جای خواب بهش نمیدن و اینها، سراغ خونه یه نفر بهش میگه که توی خیابون، میگه آقا یک اسخفی هست، یک مرد خدایی هست که میتونی بری پیش اون. میره در خونه‌ش رو در میزنه، در وا میکنه، میگه آقا من، خیلی صادقانه برخورد میکنه، میگه آقا من این شکلی این وضعیت زندگیم بوده، زندان بودم فلانم و به من گفتن که تو خونت رام میدی، همینجوری نگاش میکنه و به خدمتکارش میگه که یه ظرف غذای دیگه هم بذار. اونجا در واقع اون مرد پناهش میده، ساکن میشه. چند تا نگاه مهم داره آقای ویکتور هوگو توی نوشتن این داستان. یکی اینکه خب به سیاست‌های متفاوتی اشاره میکنه. این داستان داره قبل از انقلاب فرانسه اتفاق میفته، به اصطلاح انقلاب مشروطه فرانسه اتفاق میفته و اواخر داستان ما درگیر این هستیم، درگیری های توی کوچه و خیابون، تیراندازی های سنگرسازی، جوانانی که برای آزادی دارن مبارزه میکنن. اینها این میشه نگاه سیاسیش. یه نگاه اجتماعی داره به اوضاع مالی آدم ها، نگاه تیره‌ای که به فقر داره ویکتور هوگو. و توی این فیلم تام هوپر به خوبی حتی با موسیقی تونسته این رو به ما برسونه، توی رنگبندی های تصویراش، اونجایی که داستان داره از فقر حکایت میکنه، ما بینیم از رنگ های سردتری استفاده میکنه برای در واقع تصویرش. یه جاهایی که شور و حرارت و هیجان زندگی هست، رنگ‌های گرم‌تری رو می‌بینیم. این آقای جانوالجان با یک خانواده‌ای آشنا میشه به اسم خانواده تناردیه. این خانواده تناردیه یک دختری رو به سرپرستی قبول کردن که مادرش شرایط این رو نداشته که بزرگش بکنه و اسم اون دختر کوزته. دیگه ظلم‌هایی که بهش میشه، ظلم‌های فراوانی که بهش میشه و اینها ضرب المثل شده یه جورایی در ادبیات، رفتار با کوزت. و ژان والژان پول میده کوزت رو از خانواده تناردیه میخره و اینها که متوجه میشن که شاید میتونستن بیشتر بفروشن، پول بیشتری بگیرن، پشیمون میشن، برمیگردن و نه نمیدونم به قول معروف دبه کردن، یارو باید پول بیشتری بدی و از این صحبت ها. این نگاه اجتماعی که آدم ها به خاطر فقر مجبور میشن، خود ژان والژان به خاطر گرسنگی مجبور میشه دزدی بکنه. یه نگاه دیگه که میتونه شاید خیلی جذاب باشه، نگاه به قهرمان و ضد قهرمان بودن شخصیت هاست. ژان والژان بعد از گذر زمان یک منصبی پیدا میکنه، شخصیتی پیدا میکنه و ما اینجا یک در واقع پلیسی داریم. راسل کرو نقششو توی فیلم بازی میکنه، توی این فیلم بازی میکنه، به خوبی هم بازی میکنه. ایشون پدرش زندانی بوده و توی زندان به دنیا اومده، خودشم توی زندان به دنیا اومده و بزرگ شده، ولی تصمیم گرفته که مرد قانون باشه، یک آدم چهارچوبدار، یک آدم قانون مدار، هیچ چیزی خارج از قانون نباید در زندگیش اتفاق بیفته و پایبند به اون باشه. متوجه میشه که این آقایی که آقای پلیس، متوجه میشه که همین آقای یوربن فابر چقدر شباهت زیادی به ژان والژان داره، زندانی بوده و تعقیبش میکنه. یه تعقیب و گریزی هم بین اینهاست و باز یه فراز و نشیبی به وجود میاره توی داستان. ببین راجع به قهرمان و ضد قهرمان که صحبت میکنیم، مخاطب وقتی که با شخصیت ژان والژان آشنا میشه به مرور متوجه میشه که ببین این آدم از اول قهرمان نبوده و این کارهای مثبتی که داره انجام میده، کارهایی که داره انجام میده، داستان نمیخواد به ما بگه که این از بچگی، از زمان که به دنیا آمده قهرمان بوده. به مرور زمان با وجود تمام مشکلاتی که داشته، ذات خودش رو حفظ کرده، تبدیل به قهرمان داستان شده.
ببین سالون چه وضعی داره، تو اینجا چیکاره ای تنبل بی مصرف؟ یالا تو الان باید کارتو تموم کرده بودی.
آه روز بخیر موسیو، زود بیدار شدی. با اجازه اینم صورت حساب.
من که دیشب پول دادم
از این های متفرقه،
23 فرانک.
میبینین که ما اینجا کلی خرج داریم، همین بچه به تنهایی یه عالم خرج میتراشه. کوزت توی روسا بهش میگن آلویت، یعنی شکاوک، ولی به نظر من بیشتر شبیه خفاشه.
اگه زحمتش رو از رو دوشتون بردارم چی؟
چی؟ میخوای بچه رو ببری؟
بله همینطوره.
تناردیه؟
بله.
تناردیه؟
چیه؟
میخواد بچه رو ببره.
دیدی گفتم همینو میخواد، برو حالا منو آقارت تنها بذار، برو دیگه برو.
بیا یالا را بیا.
خب موسیو این شرایط خیلی غیر عادیه، خواهش میکنم بفرمایید. من قصد بی احترامی ندارم، معتقدم برای گذران زندگی هر کاری باید انجام دادم و این کار فراتر از حد تصور من، این که بچه تحت سرپرستی ما به یه غریبه بفروشم.
میخوای بچه رو بفروشی؟
خب اگه قرار باشه ازش جدا بشیم، اگه قرار باشه با همچین دل شکستگی کنار بیایم، نه اینکه بگیم آمادگیشو داریم، ولی بالاخره حتما یه جور غرامت میخوایم دیگه. اگه مادر بچه یه روز پیداش بشه و بگه بچه‌م کجاست، با چیکار کردین، ما چه جوابی بهش بدیم؟
چقدر؟
میپرسه چقدر؟ آه نه نه نمیتونم، قلب زنم میشکنه موسیو، ببخشید معاملمون نمیشه.
چقدر؟
این کار درست نیست، حقیقتشو بگم آقا، شما منو تو موقعیت بدی قرار دادین. ببین من بدهی دارم.
چقدر؟
1500 فرانک.
قبوله. حالا بچه رو برم بیار.
روزالی بچه رو بیار.
یالا باید با اون آقا بریم.
البته اگه خودش بخواد. میخوای؟
میتونم عزتکم هم بیارم.
آره البته که میتونی. حالا بودو برو اینا رو بپوشه بیا، بعد را میافتیم.
برو. 23 فرانک چی شد؟
بیا اینم 30 تا.
یه شخصیت دیگه توی این داستان هست، گفتم ابعاد سیاسی متفاوتی هم داره، داره جنگ اتفاق میفته بین سلطنت طلبها و آزادی خواها و اینها. یک شخصیت دیگه توی کتاب هست به اسم ماریوس، دانشجو حقوقه، پدر بزرگش سلطنت طلبه، پدرش آزادی خواه، درگیری مثلا این شکلی توی خانواده هم دارن که آخر فیلم شاهد این هستیم که ماریوس با کوزت داستان ازدواج میکنه. در نهایت صحبت کردن در مورد ارزش‌های اخلاقی و انسانی توی داستان به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که ویکتور هوگو کرده و کتاب و این اثر رو جاودانه کرده و یکی از دلایلی که اقتباس‌های زیادی از این کتاب ساخته میشم همینه. یا شاید هر کارگردانی، هر انیمیشن سازی به این فکر میکنه که من بیام از یه بعد دیگه این رو نشون بدم، یه طرف دیگه ایش رو نمایش بدم. سریال فرانسوی در موردش ساخته شده، فیلم های سینمایی ساخته شده، انیمیشن های ساخته. یه انیمیشن معروفی هم هست، ما بچه بودیم تلویزیون پخش میکرد، کارتونی، و اونم خیلی جذاب بود. کوزت تو جنگل داشت میرفت برسه به چشم آب یا درخت ها رو، آره میترسید از درخت ها. آره و ببین تو اینا رو تجربه نکردی.
چرا؟ من همون صبح زود که میرم بیرون برای کار همه این صحنه ها رو میبینم. اینا برای تو تازگی داره، برای من روال عادی زندگیه.
نه ببین
تو خدایی رفتی تو آب از چاه بکشی؟
آب از چاه نه.
خب دیگه
تو رفتی؟
بله.
که این وقت
من اصلا تو چاه بزرگ شدم. بله
درست.
برای اینکه مصرف آب روستای ما بالا بود، مردم زیادی بودن، دیگه وقت نمیشد که هی بفرستم پایین و این داستانا. سطلو من دیگه رفته بودم پایین زندگی میکردم، فقط سطلو میدادم بالا، همیشه پر بود.
لوله کشی نداشت احیانا؟
نه دیگه دوره ما که این حرفا نبوده که عزیزم.
یه جوری میگی دوره ما مثلا انگار 200 سال پیش است.
ما مثل شماها، ما توی دوره زندگی میکردیم که مثل شماها نبودیم. ما در فقر و تنگ دستی و بدون امکانات و ما هیچی نداشتیم.
خیلی هم زود
تو روزها رو ندیدی.
نمیدونم حکمتش چیه. ما هر کتابی که تعریف میکنیم، هر فیلمی که تعریف میکنیم، چه انقدر زود تحت تاثیرش قرار میگیره.
من تحت تاثیر داستان نمیخواستم بگم، ولی من الگوی خیلی از نویسنده های جهان بودم که اومدن از رمان داستاناشون رو نوشتن.
اینو فراموش کرده بودم قبلا بهم گفته.
بله بله متاسفانه ذهنت زیاد یاریت نمیکنه تو.
متاسفانه داشتم میگفتم آرمان، از این کتاب تئاتر و فیلم های مختلفی ساخته شده که تقریبا میتونم بگم آخرین نسخه ای که ازش ساخته شده این فیلم درام موزیکال بود، محصول سال 2012. ما بهتون پیشنهاد دادیم. یه نکته جالب، زمانی که ویکتور هوگو این رمان رو تموم کرد و 60 سالش بود، انقدر راضی بود از اینکه این کتاب رو نوشته و از پایان کارش رضایت داشت که میگفتش دیگه حراسی از مردن ندارم، چرا که رسالت خودم رو به انجام رسوندم. یه جای دیگه هم ازش خونده بودم که گفته بود من بینوایان رو برای تمام آزادی خواهان جهان نوشتم. و این به نظرم یعنی تونسته بود به عنوان یه نویسنده کارش رو بهترین شکل ممکن انجام بده.
ولی اشکان اگه آدم های بیشتری مثل تو میدید، میتونست شخصیت های منفی بهتری خلق کنه و اون وقت میفهمید که کارش ناقص مونده.
آرمان
بله
بلند شو، زنگ بزن به حساب من برای هر چند تا ساندویچ میخوای بیارم.
تو فکر کردی میتونی با مال و ثروتت منو به سخره بگیری؟ من کار میکنم که زیر بار سلطه آدمایی مثل تو نباشم. من تو پمپ بنزین بیل میزنم که خودم بتونم برای خودم غذا بخرم.
تو پمپ بنزین بیل میزنی آرمان؟
حالا اشتباه کردم، سر زمین. هی به سخره بگیر. سیر چه خبر داره از گشنه؟ سوار چه خبر داره از پیاده؟
آخه تو نمیخوای فراموش کنی قذر مال یه هفته پیشه؟ میگم زنگ بزن دو تا ساندویچ بیارن، خیالت راحت شه دیگه.
اشکان
به این دستا نگاه کن، من تو معدن کار میکنم، میفهمی یعنی چی؟ ولی نون دیگرانو نمیدزدم اشکان.
آرمان تو دستات از کف دسته بچه 5 ساله لطیفتره، تو چجوری تو معدن کار میکنی؟
نه اون پوستای زبر روش رفته، پوستی نمونده، لطیفیش مونده، یه زیر لایه کاره، رو نداره دیگه، همش رفته.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی ترین نسخه خودت باشی، از خودت بودن استقبال کنی، تشویق کنی، دوستش داشته باشی، برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی، وقتی هم کسی مسخرش میکنه یا بهش دهنکجی میکنه محل نذاری. شایعات بیشترشون در واقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر دادن. سرت رو بنداز پایین، استقامتت رو حفظ کن و به شنا کردن ادامه بده. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه وار و کپسول تور به معرفی یک کتاب و نویسنده میپردازیم. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم کتابخانه نیمه شب، داستانی از مت هیگه. این کتاب شما رو به این فکر میندازه که اگه به جای زندگی خودتون زندگی دیگه‌ای رو تجربه میکردید الان چه روزگاری داشتید. اگه شانس اینو داشته باشید که به کتابخانه نیمه شب برید و خودتون تمام زندگی‌های دیگر رو ببینید چه اتفاقی میفته؟ امکان داره هر کدوم از این زندگی‌ها بهتر از زندگی حال حاضر شما باشن؟ نورا با سؤالی اینچنینی به سراغ کتابخانه‌ای مرموز میره که بدون زندگی اون چطور میشد اگه در جایی از زندگی انتخاب دیگه‌ای میکرد. اون زندگی پر از بدبختی و پشیمونی داشته، اما در این کتابخونه فرصتی براش پیش میاد تا اوضاعش رو روبراه کنه. اون این انتخاب رو داره که زندگی الانش رو با زندگی جدیدی عوض کنه، مسیر شغلی جدیدی داشته باشه، روابط شکست خوردهش رو از نو بساز و رویاهای کودکیش رو دنبال کنه. اون باید در این سفر به دل کتابخانه نیمه شب، به درون خودش نگاه کنه و اون چرا که واقعاً به زندگیش معنی و ارزش میده پیدا کنه. کتابخانه‌ای با انبوهی از کتاب که هر کدوم قصه یک زندگی رو میگن. شما با خوندن این رمان به نوعی افسون میشید تا به دنیای دیگه‌ای فرار کنید. نویسنده با داستانش این نکته مهم رو گوشزد میکنه که نباید آثاری رو که دیگران بر زندگی ما میذارن نادیده بگیریم. همه چیز در زندگی مهمه، حتی اگه خیلی کوچیک و ناچیز باشه. باید همواره به لحظه لحظه زندگیمون فکر کنیم و اونو تحلیل کنیم و همه احساسات خودمون رو در نظر بگیریم تا مانع خوشبختی خودمون نشیم. این اثر مجموعه ای از پیام‌های زندگی رو در قالب یه طرح داستانی جالب برای خواننده داره. خب اینم از کپسول این هفته. ممنون که همراه هم بودید تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه. خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم، فردا انشالله برمیگردیم خدمتتون. آرمانم قبول کرد زنگ بزنه از بیرون براش غذا بیارن تا جبران گناه بزرگ من بشه. پیشنهاد آخر برنامه‌ام اینه که مجموعه کتاب‌هایی برای نوجوانا وجود داره به اسم کلاسیک‌های معروف دنیا و اونها رو به زبون ساده تعریف کرده. شاید کل مجموعه گرون باشه، ولی تک تک میتونین این کتابا رو برای بچه‌ها تهیه بکنین تا با آثار کلاسیک و بزرگ دنیا آشنا بشن.
بله بله بله. جان کی میرسه؟ اگه شد یکم زودتر. بله من آره چند روز چون غذا نخوردم. نه اینکه غذا نباشه، بوده تو خونه. یکی دیگه خورده. آره.
آرمان.
مامان پلاک 10 طبقه 2 تو رو خود اشتباهی طبقه رو نیاین، بدین به یکی دیگه غذای منو. همین تو خونه من دارم زجر میکشم، غذای منو یکی دیگه برمی‌دار. و خواهش می‌کنم. نه. آره برس. خدافظ.
خب الان آرومی؟ الان خیالت راحت شد؟
الان سانویچ خریدی کلا دیگه؟ عید نت بذار، ای منت بذار.
خیلی خب بابا، چه عصبانی میشی؟ هر چی میگم تو عصبانی میشی.
با یه زحمت کش. یه کسی که گشنه‌ست حرف نزن. بذار ساندویچو بیاره، نصفشو میخورم، نصفشو میذارم تو یخچال، فردا میام میخورم. اگه خوب بود میبخشمت، وگرنه تو دیگه تناردی امجدی میمانی.
عجبا.
بله بله. عجبا. گروه های زمانه روباه مکار دیگه. هر چی شخصیت منفی که در کودکی دیدی همه رو میگم توی همه رو رو تو ساختن. نامن نخوریشا.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز، مهد فرش.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
با سود فکر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحه رمپارس.
روز شما به خیر و شادی و نیکی شنوندگان عزیز. متشکرم از اینکه در بخش اول برنامه‌های رادیو سبا همراه ما هستین. انشاءالله تا ساعت 14 لطفاً شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو سبا رو به خاطر بسپارید. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی هستیم. 27 86 10 55. اما با آرزوی اینکه انشاءالله خبرهای خوشی دریافت کنید، برنامه چه خبر رو از رادیو سبا تقدیم شما میکنیم.
اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ چه خبر از رادیو سبا؟ اینجا چه خبره؟
به نام خداوند بخشنده مهربان.
مردم شریف و نازنین ایران، سلام، عرض ادب، احترام و ارادت خدمت همه شما گرامیان شنوندگان فهیم و صمیمی برنامه چه خبر. ما رو روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی سبا میشنوید. لطفا همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
مشت دل که دل